ما داریم میبینیم که جامعه ما نسبت به سواد رسانه‌ای نه تنها مقاومتی نداره، بلکه پذیرش بسیار خوبی رو در تمام سطوح ما میبینیم. من دست تمامی کسانی که سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای رو در کشور با خون دل، البته اینجوری بگم، با دنجلو، باید دست اینها را بوسید، به عنوان اساتیدی که جامعه ما رشد داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضور شما. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم. با ارتقای سواد رسانه‌ای در تربیت فرزندانی پویا و بسیار هوشمند برای ساختن آینده کشور عزیزمون ایران گام‌های گسترده‌ای برداریم. شب بر شما خوش. خداحافظ.
شب شما.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه، کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینش از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خدا. دوستان سلام، برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های دوره جدید جهان ترجمه را به شما عزیزان شنونده تقدیم می‌کنیم. در این برنامه با ماجراهای ترجمه آثار فلسفی غرب در ایران آشنا می‌شویم. دوره جدید ترجمه آثار فلسفی غرب در ایران بعد از سال‌های پایانی نهضت مشروطیت آغاز شد. این حرکت فرهنگی در واقع دومین تلاش مترجمان ایرانی برای آشنایی با فلسفه غرب بود. اولین تلاش‌ها به سالهای دوری برمی‌گردد که مترجمان قدیمی ایران با ترجمه آثار یونانی ایرانیان را با فیلسوفان بزرگ یونان آشنا کردند. بعد از آن طی قرن‌ها آثاری از فلسفه غرب ترجمه شد، اما این ترجمه‌ها حرکت‌های انفرادی بود و نهضتی به وجود نیاورد. چرا؟ چون سلیقه مترجمان به سمت ترجمه آثار داستانی و تاریخی رفته بود. سالها طول کشید تا دوباره مترجمان ایرانی به سمت ترجمه آثار فلسفی بروند. این بار اما حرکت آنها و سلیقه‌شان ترجمه آثار کلاسیک فلسفی نبود، بلکه به ترجمه آثار فلسفی جدید روی آوردند. با حرکت جدیدی که درباره ترجمه آثار فلسفی غرب شروع شد، ایرانیان با آرا و افکار تازه‌ای آشنا شدند. این آشنایی منجر به شکوفایی فلسفه در جهان اسلام هم شد. فلسفه اسلامی رشدی تازه یافت و اندیشمندان ضمن آشنایی با فیلسوفان قدیم ایران با آرا و افکار فیلسوفان جهان هم آشنا شدند. اینجا بود که متوجه شدند عقاید فیلسوفان ایرانی نه تنها چیزی از فیلسوفان غربی کم ندارد، که حتی گاهی فراتر از آنهاست. در کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، خواننده ایرانی با افکار و آرای فیلسوفان بزرگ ایران مانند فارابی، ابن سینا، غزالی، سهروردی و دیگران آشنا شدند. ضمن اینها با افکار و آرای فیلسوفان قدیم یونان نیز آشنایی عمیقی پیدا کردند و در مقایسه فلسفه غرب و فلسفه اسلامی به نتایج درخشانی رسیدند. نسبت ترجمه با مسائل مبتلا به ملی ایران به روایت حسین مصباحیان.
من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی. بحث من دو قسمت به هم پیوسته داره و هر دو قسمتش هم در خدمت عنوانیه که برای بحثم انتخاب کردم، یعنی نسبت ترجمه با مسائل مبتلا به ملی. ما میدونیم که سابقه ترجمه متون غربی و به عبارتی سابقه نخستین نهضت ترجمه متون یونانی به قرن دوم و سوم هجری برمیگرده، در دوره خلافت منصور دوانقی، که این حرکت به روش‌های مختلفی در قرون چهارم و پنجم هجری پیگیری میشه و به اصطلاح کمک میکنه به گسترش جریانات مختلف فکری فلسفی در فرهنگ اسلامی. از همین تجربه و همین اختصاری که عرض کردم میشه این نتیجه رو بیرون کشید که ما اگه بتونیم هم در درجه و میزان متفکر بودن این مترجمان چونو چرا بکنیم، در نقش مهمی که اونها در انتقال مفاهیم فرهنگی داشتن کمتر بشه چونو چرا کرد. همین روند در دوره معاصر و به طور مشخص در عصر قاجار با وضع کمی متفاوت‌تر ادامه پیدا می‌کنه. ترجمه آثار فلسفی در این دوره ما می‌دونیم کمه و همین آثار کم هم نه تنها در اون عصر بلکه در عصر بعدی هم مورد توجه قرار نمی‌گیره. یکی از دلایل این بی‌توجهی رو شاید بشه در این دونست که این ترجمه ها اصولا سفارشی صورت گرفته، به این معنا که ترجمه آثار به تشخیص یک متفکر زمان شناس صورت نمیگیره، بلکه به توصیه یا دستور یک سیاست پیشهی که البته ناشنا به مباحث فرهنگی هم نبوده صورت میگیره. انگار که عرصه فرهنگ هم مثل عرصه صنعت و نظامیگری میشه درش اقتباس صورت داد و وارد کرد. به این معنا از زمانی که اولین اثر مهم فلسفی غربی به عبارتی به دستور یا توصیه دوگوبینو وزیر مختار دولت فرانسه توسط ملا اسحاق لاله‌زاری ترجمه میشه و در 1240 یا 41 به چاپ میرسه، ما 160 سال زمان ازش میگذره. این کتاب گفتار در روش یا کتاب دیاکرت، چیزی که ترجمه میشه یا حکمت ناصری، از اون جهت انتخاب میشه که هیچ قرابتی با فرهنگ اسلامی ایرانی نداشته و قرار بوده که با در مرکز قرار دادن خودمختاری و محوریت عقل به تعبیر دوگوبینو مثل یک ویروسی در فضای فکری ایران اون عصر پراکنده بشه و با ورود به خون ایرانی یک نتایج ناشناخته و غیر قابل انتظاری به وجود بیاره. این اثر بار دوم توسط افضل الملک و برای سومین بار هم توسط محمد علی فروغی همونجور که میدونیم ترجمه میشه. ولی مسئله‌ای که در اینجا از طریق این گزارش مورد توجه من هست اینه که چرا اون پیشبینی دوگوبینو نه تنها در اون زمان بلکه حتی تا زمان فعلی ما هم محقق نشده و نتایجی که سرتاسر دگرگون کننده باشه به تعبیر دوگوبینو به بار نیاورده. بنابراین پرسش اینه که چه عامل یا عواملی سبب میشن که فلسفه مدرن غربی با محوریت دکارت و کانت در ایران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرن یا به اون معنایی یا مرادی که کانت و دکارت تصور داشتن در متن جامعه ملی تأثیر نذاره. این سوال از این جهت اهمیت داره که یکی از دغدغه‌های اصلی روشنفکران از پیش از مشروطیت تا به حال به زبان کانت اگه بخوایم صحبت بکنیم رها شدن از نابالغی به تقصیر خیشتن و جسارت در اندیشیدن بوده و هست. گویین که علاوه بر این نتایج سیاسی این روی کرده که کانت در روشنگری چیست تر میکنه هم عمیقا منطبق بوده با نیازهای سیاسی جامعه ایران. بنابراین دوره اول با محوریت دکارت میبینیم که با منطقی که دوگوبینو اون رو پیگیری میکرده نتیجه نداد. اما دوره دوم آشنایی ایران با فلسفه مدرن غربی رو مسامحتا میشه دوره هگلگرایی اسمش رو بذاریم، یعنی دوره‌ای که توجه به هگل به ویژه از طریق سنت چپ افزایش پیدا میکنه. ما میدونیم اولین کتابی که در ایران به معرفی برخی از رؤوس فلسفه هگل میپردازه جلد سوم از مجموعه سه جلدی سیر حکمت در اروپا است که توسط فروغی در فاصله سالهای 1310 تا 20 نوشته میشه. ولی توجه به هگل در ایران متأثر از جریانات چپ و به اصطلاح احزاب مارکسیستی به این معنا که اگه اثر دکارت نتونست برخلاف انتظار دوگوبینو نتایج غیرقابل انتظاری به وجود بیاره، توجه به هگل بدون اینکه هیچ اثر جدی از او ترجمه شده باشه بخش قابل ملاحظه ای از فضای روشنفکری و سیاسی جامعه ایران در دهه 20 تا 40 رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و تا ما میدونیم که تا مدت ها آثار اصلی هگل مورد غفلت بوده و تا این زمان ما آثاری که در دست داریم غیر از آثاری که توسط گروه های چپ به صورت شاید بشه گفت مخدوش در نشریات مربوط به ارگانهای حزبیشون منتشر میشه، ما آثاری که داریم یکی سیر حکمت در اروپا است، تاریخ فلسفه راسل به ترجمه نجف دریابندری، چند اثر دیگه از راسل باز به ترجمه بزرگ مهره، تحقیق در فهم بشر جان لاک و چند اثر دیگه.
نسبت ترجمه با مسائل مبتلا به ملی ایران به روایت حسین مصباحیان.
اما دوره سوم آشنایی ایرانی ها یا جامعه فلسفی کشور با فلسفه غربی رو باز هم مسامحتا میتونیم دوره هایدگرگرایی بدونیم و بانیش رو هم عمد فردید بدونیم. و فردید سعی میکنه که هایدگر رو فیلسوفی معرفی کنه که نفسانیت غربی به تعبیر او، یعنی ترجمه ای که از سابجکتیویته میکنه، یعنی نفسانیت غربی و اصولا تمدن غربی رو سعی میکنه به پرسش بکشه. در سالهای آغازین بیشتر دغدغه‌هاش در دغدغه‌های به اصطلاح ما و غرب، نقد نظری تکنولوژی و هژمونی غرب، ولی بعد از انقلاب تا اونجا پیش میره که میگه من هایدگر رو با اسلام تفسیر میکنم. بحث من راجع به فردید و ارزیابی کارنامه فردید نیست، فقط میخوام اشاره بکنم که توجه به هایدگر توسط فردید برانگیخته میشه و همچنان ادامه پیدا میکنه. یعنی به عبارتی ما میتونیم دهه های 50 تا 60 رو دهه هایدگرگرایی به یک معنا بدونیم. اما دوره چهارمی که تاکید من برش هست، دوره‌ایه که از سالهای میانی دهه 60 یا اوایل دهه 70 شروع میشه و همچنان ادامه داره. این دوره رو اگه من بخوام اسمی روش بذارم، دوره تلاش و دعوت برای اندیشیدن و فلسفه ورزی میشه گفت، که یکی از دلایلش ترجمه و تألیف بیشمار آثار فلسفی است. یعنی با این که ما میدونیم که متون کلاسیک فلسفه غربی ترجمه شنوز در آغاز راست، ولی بسیاری از آثار مهم فلسفه کلاسیک هم ترجمه شده، تقریبا تمام آثار افلاطون و ارسطو، بسیاری از آثار مهم فیلسوفان صده های میانه، کسانی مثل آکوئیناس و آگوستینوس، فیلسوفان عصر جدید از دکارت تا هایدگر، حتی فیلسوفان تاثیرگذار فرانسوی دریدا، فوکو، ریکور، لویناس تا حدی به فارسی ترجمه شده. این ترجمه ها ولی بدون نظارت یک دستگاه برنامه گذار و طبیعتاً بر اساس علایق فردی مترجمان صورت گرفته و به این معنا ما نمیتونیم از یک پروژه‌ای صحبت بکنیم که ترجمه در خدمت مواجهه با مسائل مبتلا به معاصر باشه. ولی در مجموع ترجمه هایی که در این دوره صورت گرفته از دهه 70 تا کنون، میشه گفت به مراتب از مجموع ترجمه های متون فلسفی که در یک و نیم قرن قبل از این صورت گرفته وسیع تر. و غیر از آثار کلاسیک، آثار مثلا مربوط به تاریخ فلسفه، فلسفه های سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین و فلسفه تحلیلی هم ترجمه شده. فیلسوفان تاثیرگذار زیادی مثل هابرماس، نمیدونم رورتی، نگری، دالمایر به ایران سفر کردند و خود این به اصطلاح حوادث یا رویدادها منجر به جلب توجه بیشتر به اصطلاح فلسفه پژوهان ایران شد. اما قسمت دوم بحث من بیشتر متمرکز روی این هست که با یک چنین تاریخی که ما داریم و علاوه بر این یک سنت فلسفی ایرانی داریم که میگن غیر از تمدن هند در هیچ تمدنی به اندازه ایران آثار فلسفی درش خلق نشده، که فقط کتاب شناسیش خود همین خود انجمن حکمت و فلسفه در یک مجموعه 18 جلدی به اسم مجموعه کتاب شناسی جامعه فلسفه در ایران در 3 سرفصل در دست تهیه داره که بخشی از سرفصلاش هم به چاپ رسیده. بنابراین یک سنت دیرینه فلسفی هم ما در ایران داریم. اون تجربه به اضافه این ترجمه هایی که در مورد در حوزه فلسفه غربی صورت گرفته شده، این پرسش رو مورد مثلا در مرکز قرار میده یا برجستش میکنه که اصولا نسبت ترجمه و تفکر چی میتونه باشه.
از اوایل سال 1300 شمسی تا سالهای بعد آثار نوعی از فیلسوفان غربی در ایران منتشر شد که ایرانیان را به طور کلی با جوانب گوناگون فلسفه غرب آشنا کرد. در این ترجمه ها گذشته از مکاتب گوناگون فلسفه غرب، خوانندگان اثر با تاریخ فلسفه و زندگی فیلسوفان غربی نیز آشنا شدند. یکی دیگر از آثار کلیدی و مهمی که درباره فلسفه در ایران منتشر شد، کتابی چند جلدی با عنوان تاریخ فلسفه بود. این اثر عظیم و خواندنی را محقق نامداری به نام فردریک کارپستون نوشته بود که با ترجمه نامدارانی همچون سید جلال مجتبوی، عبدالحسین آذرنگ، اسماعیل سعادت، غلامرضا اعوانی، بهاءالدین خرمشاهی، ابراهیم دادجو، جلال الدین اعلم و سید محمود یوسفزانی ترجمه شد. آثار مهم دیگری که درباره فلسفه و فیلسوفان غربی در ایران منتشر شد، اینها بودند: آثاری از ژان ژاک روسو، شوپنهاور، برتراند راسل، جان لاک، ژان پل سارتر، فوکو، دریدا، اسپینوزا، هایدگر، برکلی، دکارت، شیلر، اوپیکور، فویرباخ، فیشه، کانت، مارکس، کیرکگور، ماکیاولی، مونتسکیو، هیوم و صدها تن دیگر. به پایان این برنامه جهان ترجمه رسیدیم. من فاطمه یرکنی به اتفاق محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باخسنگانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما
صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد به بهانه برگزاری سومین همایش علمی هیئات و آیین‌های مذهبی که به همت سازمان هیئت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی قرار برگزار بشه. حجت الاسلام و المسلمین باباخانی رئیس محترم سازمان هیئت در خدمتشون هستیم. در این ارتباط توضیحاتشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. تقویت بنیه نظری جریان هیئت کشور به عنوان زنده ترین بخش فرهنگی کشور از مسائل مهمی هستش که مورد اهتمام سازمان هیئت هست. الحمدلله مجموعه های موفق زیادی در کشور هستن که در زمینه‌های مختلف مرتبط با جریان هیئت فعالیت می‌کنن، از جمله مؤسسه احیای امر اهل بیت علیهم السلام در دانشگاه امام صادق علیه السلام که دو همایشی که همایش سال گذشته امسال با اجرای این دوستان در حال پیگیری هستش با همکاری مشترک بین سازمان هیئت، خصوصا اندیشکده هیئت و مجموعه مؤسسه احیای امر، و ما خوشحال هستیم که مجموعه مردمی میتونن این ظرفیت رو داشته باشن که جریانات علمی جدی رو به وجود بیارن. در مورد مسائل روز هیئت، این همایش در مورد مسائل اجتماعی و تاثیرات اجتماعی هیئت بحث خواهد کرد. ما در همایش قبلی گذشته هیئت رو بهش میپرداختیم، تاریخچه هیئت و مسائل مختلف مرتبط با گذشته، و همایش دوم در مورد مسائل روز هیئت بحث و بررسی میکنه، مسائل اجتماعی هیئت رو بحث و بررسی میکنه، و همایش انشالله سوم به آینده هیئت و موضوعات مرتبط با موضوع آینده پژوهی در حوزه هیئت بحث و بررسی میکنه.
تشکر میکنم و خیلی سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، ممنون هستم از شما.
شنوندگان گرامی، در ادامه این گزارش قرار اطلاعات بیشتر تقدیم شما بکنیم. در گفتگو با جای حسینی، دبیر محترم این رویداد و رئیس مرکز تخصصی احیای امر دانشگاه امام صادق علیه السلام، سلام عرض میکنم. بفرمایید در خصوص اتفاقاتی که قراره در این همایش شاهد باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم. در همایش علمی هیئت آیین‌های مذهبی که دومین سال برگزاری خودش رو خواهد داشت که 18 بهمن ماه انشاءالله اختتامش خواهد بود، با محور روایت اجتماعی هیئات، روایت امروز هیئات، در واقع ارسال مقالات و چک مقالات تا نیمه شهریور و پایان مهر ماه برای اصل مقالات خواهیم داشت. 10 محور فرعی ذیل محور اصلی روایت اجتماعی حیات معرفی شده. بزرگواران، اساتید، دانشجویان، نخبگان علمی کشور در این محورهای فرعی میتونن مقالات خودشون ارسال کنن. در دبیرخانه همایش در مرکز احیای امر دانشگاه امام صادق دریافت خواهد شد و انشاءالله بعد از داوری ها نتایج خدمتشون ارسال خواهد شد.
به چند مورد از محورهای اصلی اشاره میکنید؟
به خدمت شما عرضم که مبانی اجتماعی و روش شناسی هیئات ها، سرمایه اجتماعی و نظم سیاسی در هیئات، مردم شناسی هیئات، مواجهه هیئات با چالش ها و مسائل اجتماعی، هیئت به عنوان یک نهاد اجتماعی، جامعه شناسی اقتصادی هیئات، هیئت، فرهنگ و هنر، هویت اجتماعی و حس تعلق در هیئات، بحث بانوان و خانواده که بحث بسیار مهمی است، بحث رسانه، حوزه عمومی و هیئات، و نهایتا بحث آسیب شناسی اجتماعی هیئات و بیانیه کاربردی که تو این حوزه میتونه وجود داشته باشه.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم جای حسینی از فرصتی که در اختیار گذاشتید.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.